آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی از قرار گرفتن امکانات کشور در دست سپاه و بسیج انتقاد کرد. آمریکا از تصمیم اتحادیه اروپا و کانادا برای اجرای قطعنامه شورای امنیت علیه ایران استقبال کرد. اسرائیل تهدید کرد در صورت ادامه حمله حزب الله به نهادهای لبنان حمله می کند. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید، با این امید که روزی بی درد سر در پیش داشته باشید. امروز سه‌شنبه 5 مرداد برابر با 27 ژوئیه، آسمان تهران و اغلب شهرهای دیگر کشور صاف است و در شهرهای کرانه دریای خزر اندکی ابری. از دمای هوای تهران اندکی کاسته شده و در گرمترین ساعتهای روز انتظار می رود دمای هوا در پایتخت به 33 درجه بالای صفر برسد، در حالی که در گرمترین شهرهای کشور اهواز و آبادان دمای هوا تا 45 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی و تازه‌های جهان ورزش. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را می شنویم از همکارم شاهین بشیری. با سلام به شما.
سلام، صبح بخیر. مهدی کروبی از رهبران اصلاح طلب ایران دولت محمود احمدی نژاد را دولتی برآمده از دخالت و تقلب آشکار سپاه و بسیج در انتخابات دو دوره اخیر ریاست جمهوری دانسته و از واگذاری پروژه‌های بزرگ اقتصادی به سپاه توسط دولت به عنوان اختصاصی سازی برای سپاه یاد کرده است. پایگاه اینترنتی سهام نیوز روز دوشنبه متن گفتگوی مکتوب مهدی کروبی با سایت اینترنتی شبکه خبری انگلیسی زبان بی بی سی را منتشر کرده است که در آن وی به ویژه از نقش انحصاری سپاه و بسیج در اقتصاد کشور سخن گفته است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه و تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه در بیانیه مشترکی از تصمیم اتحادیه اروپا و کانادا برای اجرای کامل قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کردند. بر اساس این قطعنامه تحریم‌ها علیه ایران در زمین‌های مالی، بیمه، حمل و نقل، تجارت و انرژی تشدید شده است. در این حال تحریم‌های سازمان ملل متحد 15 مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران ایران و شماری از فرماندهان این نهاد نظامی را نیز در بر گرفته است. وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک هشدار داد چنانچه شبه نظامیان حزب الله به شهرهای اسرائیل راکت پرتاب کنند، اسرائیل به سازمانهای لبنانی حمله می کند. اهود باراک که برای گفتگو با وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در واشنگتن به سر می برد، طی مصاحبه تصریح کرد دولت اسرائیل دیگر هیچ گونه حمله ای از سوی حزب الله را تحمل نمی کند. در همین حال فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت اسرائیل از حق دفاع از خود برخوردار است، ولی افزود آمریکا ترجیح می دهد به جای پرتاب راکت بین دو طرف گفتگوهای صلح جریان یابد. تنش بین اسرائیل و لبنان از هنگامی شدت گرفت که بر اساس گزارش‌ها تعدادی از فعالان لبنانی تصمیم گرفتند با وجود محاصره غزه توسط اسرائیل چند کشتی امدادی به سمت غزه بفرستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری شد. در این بیانیه با اشاره به بازداشت آقای شهابی در روز 22 خرداد آمده است که این فعال کارگر زندانی از آن هنگام تا اوایل تیر ماه 3 بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته، ولی از حدود 2 هفته پیش هیچ خبری از او نشده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همچنین خبر داده است که پیگیری‌های مکرر خانواده و وکیل رضا شهابی در دادستانی، دادگاه حقوق شهروندی و دادسرای انقلاب تاکنون هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت و بیخبری از وضعیت او موجب نگرانی خانواده‌اش و نیز اعضای سندیکا شده است. پارلمان صربستان از حرکت دولت این کشور در پیگیری مسئله استقلال کوسوو در مجمع عمومی سازمان ملل پشتیبانی کرد. پس از نشستی 12 ساعته که برای بررسی اعلام نظر دادگاه بین المللی لاهه برگزار شد، نمایندگان مجلس صربستان با 192 رأی موافق در برابر 26 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع مطرح شدن مسئله استقلال کسوو در سازمان ملل را تصویب کردند. مجلس صربستان در واکنش به اعلام نظر دادگاه بین‌المللی لاهه که اعلام استقلال یک جانبه کسوو را مغایر قوانین بین‌المللی ندانست، جلسه ای اضطراری تشکیل داده بود. 69 کشور از جمله آمریکا و 22 کشور از جمع 27 کشوری که اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند، استقلال کسوو را به رسمیت شناختند. و 2 روز پس از بازداشت فرشتی حلیمی و فرهاد حلیمی، همسر و برادر همسر محمد مصطفی، وکیل این دو به رادیوی فردا میکند، میگوید به خانواده موکلانش اعلام شده که برای آزادی آنها باید محمد مصطفی تحویل داده شود. محمد مصطفی وکیل برخی از پرونده های حقوق بشری از جمله پرونده بهنود شجاعی و سکینه محمدی است و آن دور که وکیل همسر وی به رادیو فردا گفته است، دستگیری همسر و برادر همسر وی چندین ساعت پس از بازجویی از آقای مصطفی در روز شنبه صورت گرفته است.
با سپاس از شاهید بشیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه خواهیم داشت. کشورهای اتحادیه اروپا در جلسه وزیران امور خارجه خود در بروکسل تحریم‌های تازه خود علیه جمهوری اسلامی را تصویب کردند. تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به این موضوع اختصاص دارد. اختلافات مسکو و تهران بر سر برنامه هسته‌ای ایران بالا می‌گیرد و نبردهای رسانه‌ایشان شدت می‌یابد. میرحسین موسوی در سخنان تازه‌اش درباره جنگ 8 ساله ایران و عراق می‌گوید و درباره دلایل استعفایش از مقام نخست وزیری در سال 67. سری به جهان ورزش هم خواهیم زد و درباره بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران، نتایج کشتی آزاد جوانان ایران و کشتی فرنگی از فریبرز غریب مطالبی خواهیم شنید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل طرح پیشنهادی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تصویب کردند. تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه تهران به گفته کاترین اشتن، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به منظور متقاعد ساختن رهبران جمهوری اسلامی به اثرگیری مذاکرات هسته‌ای است. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی پس از انتشار در روزنامه رسمی این اتحادیه در 27 کشور عضو به اجرا گذاشته خواهد شد. جمشید زند.
تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی صنایع نفت و گاز، خطوط کشتیرانی، حمل و نقل هوایی، نقل و انتقال‌های مالی و شماری از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. بر اساس این تحریم‌ها، فروش و نقل و انتقال ماشین‌آلات و فناوری‌هایی که در پالایش و تولید نفت و گاز مایع به کار می‌روند، منع شده است. واردات و صادرات اسلحه و مهمات، فناوری‌ها، نرم‌افزار و موادی که می‌تواند در غنی‌سازی اورانیوم به کار رود و یا مصرف دوگانه دارد نیز برای تمام اعضای اتحادیه اروپا ممنوع شده است. اتحادیه اروپا همچنین از 27 کشور عضو خود خواسته است از فرود هواپیماهای باری جمهوری اسلامی به فرودگاه‌های خود جلوگیری کنند. در زمینه مبادلات مالی با جمهوری اسلامی، شرکت‌ها و اشخاصی که قصد دارند با ایران داد و ستد کنند، باید برای نقل و انتقال مبالغ بیش از 40,000 یورو اجازه رسمی کشور مورد نظر در اتحادیه اروپا را کسب کنند. در مورد نقل و انتقال‌های مالی بیش از 10,000 یورو هم، به غیر از مواد غذایی و تجهیزات پزشکی، تمام موارد باید با اطلاع مقامات محلی انجام شود. در تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، خرید و فروش اوراق قرضه دولت جمهوری اسلامی و بانک مرکزی و یا بانک‌های ایرانی هم ممنوع اعلام شده است. فعالیت بانک‌های ایرانی از جمله بانک ملت نیز در اتحادیه اروپا محدودتر خواهد شد و مجوز تأسیس شعبه‌های جدید در کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر نخواهد شد. همچنین کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف شده‌اند از صدور قراردادهای بیمه و یا تمدید قراردادهای پیشین برای دولت جمهوری اسلامی و زیرمجموعه‌های آن خودداری کنند. خطوط کشتیرانی ایران هم در زمره سازمان‌های دولتی است که از طرف اتحادیه اروپا تحریم می‌شود. در متن تصویب شده تحریم‌ها علیه ایران از 22 سازمان و نهاد دولتی و 41 تن از مقامات فعلی و پیشین جمهوری اسلامی نام برده شده است که ویزای سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آنان داده نخواهد شد. از جمله این افراد میتوان به محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، مصطفی محمد نجار وزیر سابق دفاع و غلامرضا آقازاده رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران اشاره کرد. تحریم‌های اتحادیه اروپا در روزهای آینده پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وقت اون رسیده که تحلیل اقتصادی فریدون خاوند کارشناس اقتصادیمون رو بشنویم که امروز درباره تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی است. آقای خاوند با سلام به شما.
سلام، صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، روز دوشنبه اتحادیه اروپا مجازات‌های تازه اقتصادی علیه ایران رو تصویب کرد و کانادا هم اعلام کرد که موج تازه‌ای از تحریم‌ها رو علیه تهران به اجرا می‌گذاره. بسته مجازات‌هایی که وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر خزانه‌داریش هم از اون استقبال کردن. با توجه به این مجازات‌های تازه، شما موضع جمهوری اسلامی رو در فضای بین‌المللی چگونه می‌بینید؟
بعد از استقرار جمهوری اسلامی، روابط ایران با دنیا از جمله در عرصه اقتصادی هیچ وقت عادی نبوده، ولی اون چیزی که طی یک ماه و نیم گذشته اتفاق افتاده واقعا یک پدیده کاملا تازه است. خاطرتون هست که 19 خرداد ماه گذشته چهارمین قطعنامه تحریم شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسید، ولی آن چیزی که اهمیت بیشتری داره ابتکارهای همزمانی هست که کشورهای پیشرفته اقتصادی به صورت هماهنگ در قالب مجازات‌های یک جانبه بعد از قطعنامه شورای امنیت به اجرا گذاشتند. حدود یه هفته بعد از قطعنامه شورای امنیت، یعنی 25 خرداد، استرالیا تصمیم‌های تازه‌ای رو در مورد اعمال تحریم‌های پردامنه علیه ایران تصویب کرد و بعد از اون 10 تیر ماه نوبت رسید به ایالات متحده آمریکا با تصویب مجازات‌های تازه علیه ایران از سوی باراک اوباما، و بعد دوشنبه 4 مرداد ماه اتحادیه اروپا و کانادا هم تصمیم‌های مشابهی رو علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. و چه مشترک همه این ابتکارهای یک جانبه این هست که همه اونها در زمینه اعمال مجازات بر ایران از محدوده قطعنامه شورای امنیت خیلی جلوتر میرند و به خصوص بخش‌های مربوط به انرژی، بانکداری، حمل و نقل و بیمه رو هدف قرار میدن. خلاصه این که گویا از کشورهای دیگری مثل ژاپن، کره جنوبی، سوئیس و حتی امارات متحده عربی خواسته شده تصمیم‌های مشابهی بگیرند راجع به ایران.
این مجازات‌ها حوزه فعالیت‌های سپاه پاسداران رو هم شامل میشه؟
بله، به خصوص بخشی از این اقدامات و تصمیم‌هایی که از سوی کشورهایی که از اونها اسم بردم متوجه شرکت‌هایی میشه که مستقیماً یا غیر مستقیم با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ارتباط داره.
آقای خاوند، شما در جریان چگونگی رأی‌گیری وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا هستید که برای تصویب چنین تحریم‌هایی متفق القول بودند یا اینکه اختلاف نظرهایی بینشون وجود داشت کمابیش؟
بر پایه گزارش‌هایی که دیشب و امروز صبح در رسانه‌های اروپایی منتشر شده، در نشست بروکسل وزیران خارجه سوئد و هلند در مورد اعمال مجازات‌های اقتصادی بیشتر علیه ایران چندان موافق نبودند و گویا یونان و مالت هم نسبت به سختگیری علیه ایران در زمینه حمل و نقل دریایی تا حدی مقاومت کردند، چون که این دو عضو اتحادیه اروپا در عرصه کشتیرانی بازرگانی منافع قابل ملاحظه‌ای دارند. در عوض بریتانیا و فرانسه و ایتالیا دیروز به شدت علیه ایران موضع‌گیری کردند و بالاخره مواضع سرسختانه این سه قدرت همراه با فشارهای پشت پرده واشنگتن باعث شد که اتحادیه اروپا برای اولین بار در زمینه اعمال مجازات های اقتصادی بر ایران تا این حد جلو بره.
بسیار ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
خیلی متشکرم آقای حسینی.
ساعت 7:15 است. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. این روزها روابط تهران و مسکو مثل همیشه نیست. به نظر می رسد روسیه قرار است از جایگاه خود به عنوان حامی بزرگ برنامه هسته‌ای ایران خارج شود، به طوری که دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه درباره غیر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اظهار نگرانی کرده است. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز دولت مسکو را متهم به همداستانی با منافع آمریکا می‌کند. جنگ رسانه‌ای تا آنجا پیش رفته که روسیه روز دوشنبه در واکنش به گفته‌های محمود احمدی نژاد که رئیس جمهوری این کشور را به کلید زدن سناریویی علیه ایران و بازی در نمایشنامه آمریکایی متهم کرده بود اعلام کرد این گفته‌ها غیر قابل قبول و غیر مسئولانه است. فهیمه خضر حیدری.
سخنان محمود احمدی نژاد علیه دولت مسکو با واکنش شدید وزارت امور خارجه روسیه روبرو شده است. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای که روز دوشنبه در واکنش به گفته‌های محمود احمدی نژاد منتشر کرد، سخنان اخیر او علیه این کشور را غیر مسئولانه و بی‌نتیجه دانسته است. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خود به گفته‌های محمود احمدی نژاد اشاره کرده و گفته است رهبری ایران به جای حرف‌های بی‌نتیجه و رفتار غیر مسئولانه، بهتر است برای سامان دادن هرچه سریع‌تر به این وضعیت قدم‌های ملموس و سازنده بردارد. پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری روسیه را به کلید زدن سناریوی علیه ایران و بازی در نمایشنامه آمریکایی متهم کرده بود. اظهارات تندتیز احمدی نژاد خطاب به روسیه پس از آن شدت گرفت که دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفته بود ایران به راههایی که میتواند به ساخت بمب اتمی منتهی شود نزدیکتر میشود. محمود احمدی نژاد نیز در واکنش به گفته های رئیس جمهوری روسیه گفته بود رئیس جمهور روسیه با این اظهارات آگهی نمایشنامه تبلیغاتی را کلید میزند که امریکا میخواهد علیه ایران اجرا کند. این نمایشنامه به نویسندگی و کارگردانی امریکاست، ولی متاسفانه برخی از روی بی اطلاعی و یا تحلیل غلط در این نمایشنامه علیه منافع خود بازی میکنند و سوال این است که چرا رئیس جمهور روسیه باید در نمایشنامه آمریکایی‌ها بازی کند. همه اینها اما در حالی است که کشور روسیه تنها شریک رسمی جمهوری اسلامی در برنامه‌های اتمی ایران و پیمانکار ساخت و تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر است و اگرچه در دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران رأی مثبت خود را با ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و چین همراه کرده، اما در طول سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین بازیگران عرصه سیاست در جهان بوده که از جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ای حمایت کرده است. با این حال در ماه‌های اخیر چرخش مواضع و رفتارهای روسیه در برابر تهران موجب گلایه آشکار مقام‌های ایرانی شده و چندی پیش نیز محمود احمدی نژاد در یک سخنرانی عمومی در سفر استانی خود به کرمان توضیح رفتار مسکو در قبال تهران را مشکل خوانده بود. همین سخنان رئیس دولت دهم هم واکنش‌هایی را در روسیه به دنبال داشت و مقام‌های روسیه را سخنانی احساساتی و نوعی عوام‌فریبی سیاسی ارزیابی کرده بودند. دولت‌های غربی و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز برای ساختن جنگ‌افزارهای هسته‌ای تلاش می‌کند، اما دولت تهران همواره این اتهام را رد و برنامه هسته‌ای خود را با اهداف غیر نظامی معرفی می‌کند.
در پی حمایت روسیه از قطعنامه تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی، روابط مسکو و تهران تنش تازه‌ای را تجربه می‌کند و روسیه و جمهوری اسلامی نبردهای رسانه‌ای خود را شدت می‌دهند. فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه خودش
بی خود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042 02 21 12 24 54.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
با مجله بامدادی رادیو فردا در همراهی شما هستیم. ساعت 7:20 است. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در سخنانی به اتهام‌های هواداران رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای در مورد دوره جنگ ایران و عراق پاسخ داد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای موسوی با شرح برخی جزئیات درباره آن دوره وعده داد در صورتی که لازم باشد در آینده این مسائل را با بسط و شرح بیشتری خطاب به مردم ایران بیان می کند و احتمال دارد اگر ناچار شود دلایل استعفای سال 67 خود را نیز برای بیشتر روشن شدن مسائل با مردم در میان بگذارد. بهروز کارونی.
میرحسین موسوی که در دوره جنگ 8 ساله عراق و ایران نخست وزیر بود، از آنچه که تحریف تاریخ انقلاب نامید انتقاد کرد و گفت در این زمینه هم بیگانگان و متحدان صدام فعال هستند و هم دولتیان. او در این ارتباط با اشاره به ضمیمه‌های هجیم روزنامه‌های دولتی در آستانه 22 خرداد گفت این بهانه خوبی است که جنبش سبز یک بار در کنار همه فعالیت‌های خود به صورت واقع‌بینانه‌ای با تاریخ 30 سال گذشته روبرو شود و با تحقیقات مستقل به این مسئله بپردازد. این رهبر مخالف دولت در همین خصوص به سالروز پذیرش قطعنامه 598 از سوی آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود تحریف‌های آشکار و برنامه ریزی شده‌ای درباره تاریخ جنگ و نقش دولت در آن صورت گرفته است. اشاره میرحسین موسوی از جمله به سخنان محسن رفیق دوست وزیر سپاه آن دوره بود که در مصاحبه‌ای گفته است امکانات آنطور که نظامی‌ها می‌خواستند در خدمت جنگ قرار نمی‌گرفت، یعنی اکثر اوقات در دولت با پیشنهادهایی که برای جنگ می‌شد مخالفت می‌کردند و دائم می‌گفتند شما که می‌دانید نمی‌توانید بغداد را بگیرید، چرا ول نمی‌کنید؟ چرا جنگ را تمام نمی‌کنید؟ پایان نقل قول. میرحسین موسوی در پاسخ به این موضوع با نامیدن محسن رفیق دوست به عنوان وزیر تحمیلی گفت اگر دولت و امکانات در اختیار او و همفکرانش قرار می گرفت بر سر کشور همان می آوردند که در طول مدیریت خود بر سر بیت المال و اموال مستضعفان در بنیاد مستضعفان آوردند. وی همچنین فاش کرد که در زمان جنگ دولت او را به بهانه درز خبرها از ماجرای طرح‌های جنگی و دفاعی کنار گذاشته بودند و افزود فتح بغداد با تحویل دولت به چند فرمانده نظامی امکان پذیر نبود. آخرین نخست وزیر ایران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص زمانی که اداره ستاد فرماندهی قوا به دولت سپرده شد، خاطره نشان کرد که تحولات اساسی در همان مدت کم در جبهه ها ایجاد شد، آن هم در شرایطی که فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش در نخستین جلسه ستاد فرماندهی کل قوا اعلام کردند که باید خوزستان را از دست رفته فرض کرد. به گفته میرحسین موسوی این در شرایطی بود که نیروهای اصلی ایران در یک نقطه بی اهمیت کردستان در پی گرفتن یک ارتفاع کم اهمیت بودند و در این حال در معرض دور خوردن از سوی دشمن قرار داشتند. او همچنین به تقدیر از مردم ایران پرداخت که مانع از آن شدند حتی یک وجب از خاک ایران در اشغال نیروهای عراقی بماند. آقای موسوی در بخش دیگری از سخنانش بر وجود احزاب، تشکل‌های سیاسی، صنفی و شبکه‌های گسترده اجتماعی برای پیشرفت ایران تأکید کرد و تلاش برای از بین بردن تشکل‌های سیاسی و صنفی را اقدامی برای بازتولید استبداد دانست. وی در این خصوص به سرانجام اعلام حزب رستاخیز به عنوان تنها حزب مجاز در سال‌های قبل از انقلاب اشاره کرد. سخنان این رهبر مخالفان دولت متوجه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که گفته است ولایت و انقلاب یک حزب بیشتر ندارد و آن حزب ولایت و حزب خداست. پیش از آقای موسوی شماری از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و همچنین اصولگرا از این سخنان محمود احمدی نژاد انتقاد کرده بودند.
پاسخ میرحسین موسوی به اتهام‌های وارده از سوی هواداران رهبر جمهوری اسلامی بر او در پیوند با دوران نخست وزیریش به هنگام جنگ ایران و عراق، بهروز کارونی گزارش می‌داد. در پیوند با مسائل و رخدادهای ایران، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام‌های تلفنی برای ما واکنش نشان داده و نظرهای خود را بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیره تا دیگر شنوندگان هم نظرات شما را بشنوند.
آقا میخوام در رابطه با این سلاح‌های هسته‌ای میخوام. این چه کاریه؟ این چه بلایی داره سر ملت ایرانی؟ ما سلاح هسته‌ای برای چی مونه؟ ما فعلا گشنه مونه. به خدا سگ دو میزنه که این جاده که یه لقمه نون برای زن و بچه‌مون در بیاریم.
آیا آمریکا با این همه بمب هسته‌ای واسه چی از ایران میترسه؟ بالاخره با این بمب‌های هسته‌ای چه کار خواهد کرد؟ آیا کمپوت بمب خواهد گرفت؟
بسن میگم آقای مملکتو داریم به فنا میدیم. من یه کارمند در ماه 350 هزار تومان میگیرم، تو زندگی موندم گوش شده 20 تومان مرغ 4000 تومان. اینا به جای اینکه به فکر شکم مردم باشن دنبال بمب و آدم کشی و قلدری و لجبازی با دنیا هستن.
یه انتقاد میخوام بکنم ازتون. شما یه ایرادی دارید، اینه که این مردمی که زنگ زنم و میگم ما گرسنه این خیلی حمایت میکنید. من خودم دوست دارم همین امسال حکومت عوض بشه، ولی گیرم این حکومت 20 سال دیگه هم عوض نشد ما نتونستیم مثلا کاری کنیم. این 20 سال این خیلی عظیمی که میگم ما گرسنه ایم و شما میخواید تر خوش کنید نشونو بدید. نه باید اینو برای خودشون کار پیدا کنم. یه خدای نیرو رو به اینا نداده که برن کار پیدا کنن. کار کنن
استان بوشهر شهرستان جمع مزاحم می‌شدن در رابطه با این قرارداد پیوجیتی برای ساخت 105 واحد مینی گل شرکت کوپال بوتون به عنوان پیمانکار داده. 6 ماه پرداخت حقوق نکرده. اینه اون دوست عزیزی که صبح میگفتش که گرگوسنه ها گشنه ها به شما زنگ میزنن، این خبر ها نیست، این اطلاع رسانیه.
خواستم راجع به این سود سهام عدالت بگم که اگر سهام عدالت مال افراد کم درآمده که چرا به یه بازنشسته‌ای که روزانه 11000 تومان حقوق داره با 6 فر آیل مندی چرا به این افراد نمیدن؟ و اگر هم میخوان ندن چه خب به هیچ که ندن. دو سال اسمارا دارن میدونن، همش حرفش اینه که فرم نیست نمیدونم نیومده.
و اینک در همراهی فریبرز غریب راهی جهان ورزش می شویم.
دنیای ورزش.
تیم استقلال تهران فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران را با پیروزی آغاز کرد. در دیدار افتتاحیه دهمین دوره جام خلیج فارس عصر دوشنبه در ورزشگاه تبریز، آبی پوشان تهرانی در یک بازی پرگل 3-2 شهرداری تبریز را شکست دادند. قرمز پوشان پایتخت هم امروز در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف دیگر تیم تبریزی تراکتور سازی خواهند رفت. در سه بازی دیگر روز گذشته زوباهن یکی دیگر از مدعیان قهرمانی 2-1 از سد پیکان گذشت، پاس همدان با یک گل مس کرمان را برد و استیلازین با تک گل دقیقه 90 خود فولاد خوزستان را شکست داد. امروز به غیر از بازی پرسپولیس تراکتور، سپاهان قهرمان فصل پیش با راه آهن، سایپا با سبا، شاهین بوشهر با نفت آبادان و گوی سپید انزلی با نفت تهران به مصاف یکدیگر خواهند رفت. کسب مقام پنجمی تیم جوانان کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی در مجارستان که یک شنبه شب رقم خورد و ضعیف‌ترین نتیجه در دو دهه گذشته کشتی ایران در این رده سنی بود، در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی بازتاب داشت. خبرگزاری ایسنا آن را بدترین نتیجه تاریخ کشتی ایران در مسابقات جهانی توصیف کرد و خبرگزاری فارس از اختلاف 37 امتیازی کشتی ایران و روسیه در جدول رده‌بندی خبر داد. در جدول کلی این مسابقات تیم کشتی جوانان روسیه با 70 امتیاز اول شد و تیم‌های آذربایجان با 50، گرجستان با 49 و ترکیه با 42 امتیاز دوم تا چهارم شدند و ایران با 33 امتیاز در مکان پنجم قرار گرفت. تیم منتخب کشتی فرنگی ایران به دلیل صادر نشدن روادید سفر شانس حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام پیت لاسینسکی لهستان را از دست داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فدراسیون کشتی ایران لیست تیم اعزامی خود را به مسئولان سفارت لهستان در تهران ارائه داد که به علت صادر نشدن روادید سفر از سوی این سفارت تیم کشتی ایران راهی این مسابقات تدارکاتی نخواهد شد. تیم والیبال برزیل با پیروزی 3-1 در مقابل روسیه قهرمان مسابقات لیگ جهانی والیبال شد و جایزه 1,000,000 دلاری این بازی ها را از آن خود کرد. این هشتمین قهرمانی برزیل در 10 سال گذشته در لیگ جهانی والیبال بود. و راول گونزالس کاپیتان و بازیکن با سابقه رئال مادرید روز گذشته طی مراسمی از این تیم خداحافظی کرد و برای پیوستن به تیم شالکه راهی آلمان شد. راول 33 ساله از سال 1992 به رئال مادرید ملحق شد و یکی از محبوب‌ترین بازیکنان تاریخ این باشگاه در نزد هواداران بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی می‌رسیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برم نمیشه دستات توی دست منه، چشمات توی چشم منه، قلبم داره تون تون میزنه، حس میکنم که خواب میبینم. باورم نمیشه میگی تو عبر مال منی، حرفایی که میخوام میزنی، قلبم داری از جا میکنی، حس میکنم عاشق ترینم. باور کردنی نیست این عشق و غمی نیست، از درد و کمی نیست وقتی که تو هستی. باور کردنی نیست این عشق و غمی نیست، از درد و کمی وقتی تو هستی. باورم نمیشه دنیا داره با من را میاد، فردا عشق تو از من میخواد، غمامو دادم به دست باد، دیگه نمیخوام که بمیرم. باورم نمیشه عشقام دیگه از بی کسی نیست، تنها دیگه از نارسی نیست، دست ها با تو دیگه خالی نیست، می کنم دیگه امیرم. باور کردنی نیست این عشق و غمی نیست، از درد و کمی نیست وقتی که تو هستی. باور کردنی نیست این عشق و غمی نیست، درد و کمی نیست وقتی تو هستی. باور کردنی
Thank you. تازه ها از رادیو فردا.
جولیت بینوش و خاویر باردم دو بازیگر مطرح آثار سینمایی قرار است برای بازی در یک فیلم دلهره آور و بر اساس یک ماجرای واقعی هم بازی شوند. این فیلم با نام ماجرای گالاپاگوس بر اساس رمانی ساخته می شود که توسط جان ترهم و با روایت چند سرگذشت واقعی نگاشته شده است. این اثر زندگی پنج نفری را به تصویر می کشد که پیش از آغاز جنگ جهانی دوم به یک بهشت رویایی در جزایر آرام گالاپاگوس فرار می کنند، اما در نهایت تنها یکی از آنها در این جزیره زنده می ماند. کارگردانی این فیلم را اندی دمونی از فیلمسازان تلویزیونی بریتانیا بر عهده دارد. فیلمبرداری این اثر با سرمایه گذاری حدود 10 میلیون دلار از اواخر تابستان امسال آغاز خواهد شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
اگه 10 تا 11 شب ماهوارتون از پارازیت منفجر میشه و نمیتونین رادیو پسوردو رو بشنوین، اگه 10 تا 11 شب دلتون میخواد لم بدین و برنامه‌های تلویزیون رو نگاه کنین نه رادیو پسوردو رو، اگه 10 تا 11 شب بیرون از خونه هستین و رادیوی استبلیو دارم رو ماشینتون ندارین که رادیو پسوردو رو گوش کنین، اگه 10 تا 11 شب خیلی خوب الان میگه اصلا آقا جان اگه 10 تا 11 شب کلا با هیچ رادیویی حال نمی‌کنین، 12 تا 1 ظهر که حال می‌کنین. همین دیگه، خواستم همینو بگم، تکرار رادیو پسوردو رو 12 تا 1 ظهر هم میتونین بشنوین، تکرار کنید 12 تا 1 ظهر رادیو پاسورد تکرارش کیه 12 تا 1 ظهر آقا اجازه بده 12 تا 1 ظهر 12 تا 1 ظهر آقا 12 تا 1 ظهر
Come out with your blah blah blah. Zip your lip like a padlock. Yeah. And leave me in the back of the jacket, the jukebox. I don't really care where you live at. Just turn around, boy, let me hit that. Don't be a little bitch with your chit chat. Just show me where you live.
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. بکش سرمه توی چشمات، حریر مخمل و تن کن، بیا توی شب شعرم چراغ ما و روشن کن. نمیترسیم اگه اصلا ستاره شیشه‌ای باشه، گلاب دونه بلور ما گلاب نور میپاشه. نترسی گل بارونم، منم از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. تو وقتی یاد هم هستی، خدا تو قصه ها گم نیست، دلم چشمه مهره، حریص خاک و گندم نیست. ببین میخنده نیلوفر روی بام و در و ایوون، قشنگ رقص پروانه توی موسیقی بارون. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. شنگ با تو بیداری اگه دنیا توی خوابه، چرا چشمات غزال من همیشه مات محتابه. تو حرفان مثل لالایی، غم خواب عروسک نیست، واسه عاشق شدن عشقی تو دنیای تو کوچک نیست. واسه ما پنجره یعنی تماشای سنوبر ها، تو وقت دونه پاشیدن ضیافت از کبوتر ها. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم.
تازه های جهان دانش.
به هم خوردن نظم زمانی درون انسان باعث پیدایش بیماری قند می شود. طبق آخرین پژوهش ها، این ساعت درونی انسان است که ترشح انسولین در لوزالمعده را تنظیم می کند. اگر این نظم درونی یعنی ساعت خواب و بیداری انسان به هم بخورد، باعث ایجاد اختلال در ترشح انسولین شده و در دراز مدت فرد را به بیماری قند یا دیابت مبتلا خواهد کرد. مقدار انرژی مصرف شده در بدن ربط مستقیمی به ساعت خواب و بیداری انسان دارد که از طریق مغز هدایت می شوند. اما بر قلب، ریه ها و سایر ارگان ها نیز اثر می گذارند. این ساعت درونی مسئول تنظیم مکانیسم های مهمی مانند مقدار نیاز به خواب، احساس گرسنگی و تشنگی، دمای بدن و مقدار نیاز به اکسیژن است. به این ترتیب اختلال در نظم ساعت خواب و بیداری می تواند منجر به مشکلات مختلفی برای سلامتی شود که بیماری دیابت یکی از آنهاست.
دلمون کوچیکه اما دونه یه عشق میمونه.
رو در دیوار خونه می‌نویسم که بدونی تو برام عزیزترینی، تو میده
تو از مال دنیا چی داری غیره ی رویا. چه قشنگه شعر موندن، چه قشنگه فکر فردا.
من و تو ای هموطن ما عاشقونه، باید اینجا بخونیم تنها تنها واسه ی
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
از تو که حرف می‌زنم به یاد تو، هرچی میگم ترانه میشه. باغ بی برگی ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه. همه ی دریچه ما رو به سپیده، چرا آفتابی میخونن بی هراس گزمه های شهر جادو، شبا مهتابی میخونن. ای همه بودنم از تو
از تو، وقتی حرف میزنم از تو جون میگیره تنم از تو، جون میگیره تنم از تو، تو که عشق لایزالی جاری آب زلالی، آفریننده ممکن از نهایت محالی، از نهایت محالی، از تو که حرف میزنم به یاد تو، هرچی میگم ترانه میشه، باغ بی برگی ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه، کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن، موجای غریب و دور از هم و تنها لهجه دریا میگیرن. You.